بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل. بس در ادله حجیت و اعتبار استصحاب است که به دلیل چهارم رسیدیم، که همون حدیث اول زراره است، که حالا باز یه مروری میکنیم برای تیمون و تبرک که اون نکاتی که به ذهن میرسد رو عرض بکنیم. این حدیث از دو تا مسئله مطلب برخورداره، یکی سوال یکی جواب. منتها تو سوال یه مراحلی داره، این رو باید به نظر میشه از جواب جدا کرد. خیلی دخالت اساسی در جواب نداره، اینو دقت حالا حد طوری هم تحلیل بکنیم. این سوال سوال میکنه که زراره، شخص میخوابه، این ظاهرا حالا تو بستر خواب دیگه، میخواد استراحت بکنه، دراز بکشه، شبه یا روزه، آیا یه چرت دو چرت این مخل بر وضوش میشه؟ این وضو هم داره، خودش هم میگه. حضرت علیه السلام یه قاعده ای بیان میکنن، قد ینام العین ولا ینام القلب والاذن. بعد میفهمند اذا نامت العین والاذن، طبق نقلم والقلب، فقط وجب الوضو. این روشنه، یعنی در واقع میخوان هم موضوع این حکم شرعی رو بیان میکنن که یکی از نواقض واقعا چیه، و اینکه تا وقتی که این موضوع محقق نشده، این نقضه محقق نشده. سوال بعدی هم هی میخواد خیلی روشن بشه، فإن هردک فی جنب شیء ولا یعلم قال لا حتی یستیقن انه نام حتی یجیء من ذلک امر بین. خب تا اینجا حالا بگیم شبهه مفهومیه است یا شبهه حکمی است، فرقی نمیکنه. بعضی بزرگان بین این شبهه مفهومی و حکمیه فرقی گذاشتن، از جهت اون حکم اصلی در این جهت فرقی نمیکنه. امام علیه السلام هم دارن مفهوم نوم رو و موضوع بر حال وجوب وضو رو در این قسمت که ناقضه بیان میکنن که نوم اینه، و اگر این نوم قهرن محقق نشد این وضوع هستش. این نکته تا اینجا استفاده میشه. وقتی که این خوب روشن بشه، این مطالب و الا هم به نظر میشه که رنده. حالا بهت صافه قرض ما اینه که ما باید کلام گوینده رو اون مقداری که ظهور داره، ظهور عرفی داره، به همون حملش بکنی. این سراغ توجیهات و اینا که به حال گاهی خیلی مناسبت نداره با سخن گوینده، و تا جایی که قرینه داره خب ما میگیم. این و الا روشنه که یه چیزی مخفیه، یه چیزی حذف شده، و حذف هم بر اساس اون مسئله روشن به هر حال حذف شده، این لزومی نداشته. و الا یعنی چی؟ یعنی اگر با حتی یستیقن انه نام حتی یجیء من ذلک امر بین، و فرمایشات امامه داره حکم و حضرت بیان میکنند که موضوع چه وقت محقق میشه، این حکم با اون موضوع نقضه در اون وقته. اگر چنین چیزی رخ نداد، لم یجع من ذلک امر بین لا یجب الوضوء. خب این به نظر میسی خیلی روشنه. اون وقت فَإِنَّهُ میشود علت، فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ بُزُوءِ. بعد حضرت دارن یه قاعده کلی رو بیان میکنن، ولا ينقض اليقين بالشک ابدا ولكنه ينقضه بيقين آخر. با این تحلیل سیاق و ظهورات کلام این به نظر میرسه که خیلی روشنه که نمیشه امام علیه السلام تکرار بکنه، تکرار مستهجنه که به این گیم لا ينقض اليقين بالشك في الوضوء، اینو فرموده دیگه، فانه على يقين من وضوءه، با اون به هر حال سیاقی که از شد که اون جوابه در تقدیره، و لم یج من ذالک امر بین فلا یجب علی الوضوء، علت هم دیگه حضرت سریع دارن بیان میکنن، یه تکرار دیگه معنا نداره، فانه علی یقین من وضوءه، آخه یه قاعده کلی دارن بیان میفرمان که از ارتکازات عقلا هم هست، ولا ينقض اليقين بالشك ابدا ولكن ينقضه بيقين اخر. بنابراین اگر بگیم این به هر حال یه ربطی داره، ولا ينقض اليقين، اما ربط به عنوان قاعده کلی برای وضو نیست، این اصلا بیان فرموده دیگه، علت و معلول به هر حال باید اون مسیرش روشن بشه. این به منزله این از همین که عرض کردیم. خب اگر بگیم ولا ينقض اليقين بالوضوء ابدا بالشك فيه، این محذور تعلیل میاد که خود معلل آورده، این از هم قبیح در کلام. اما اگر بگیم تعلیل یک قاعده کلیه، این تکرار لازم نمیاد. این عرض ماست که دیگه به نظر میرسه که لازم نباشه. به هر حال اگر ما بگیم این جمله اسمیه هم جمله خبریه است، داره انشائه، یه مقداری خلاف ظاهره که جمله اسمیه حالا بگیم انشاء میکنه که تو بر یقین بر وضو باش یا بنا بر وضو بذار، خلاف ظهور جملاتی که ما در حال نداریم، جمله اسمیه باید توجیه بکنیم، ولی جمله خبریه که انشاء باشه این رایجه. بنابراین به هر حال ما یه چیزی رو به قرینه مقام بعد در تقدیر بگیریم، اون چیزی که مناسب با کلام گوینده است از سوال و جواب، این دیگه متعارفه، خیلی دیگه این به نظر میرسه که بحث ها لزومی نداشته باشه. خب همین کلام هم بزرگان دیگه هم فرمودن، منتها نظر اینه که ما باید سیاق کلام رو برای استفاده احکام استفاده بکنیم. این توجه سیاقی گاهی مورد غفلت قرار میگیره. ما بحث از ظهور میکنیم، اونجا وقتی وارد هر حال نتیجه گیری میشیم، این ظهور رو یواشکی ازش غفلت میکنیم. اگر اون مسئله ظهور که همون سیاق کلام گوینده است ملاحظه بکنیم، خیلی مسئله روشنه. بنابراین عرض کردیم این روایت بر دو مسئله مهم تکیه میکنه، یکی تبیین موضوع و حال وجوب وضوع در یک مورد که مسئله نومه است، هم حالا زراره میدونسته یا نمیدونسته به اونه دیگه کاری نداریم، داره حضرت دارن بیان میکنن دیگه که نوم اینه، بعدش هم حکمش اینه، اگر نوم واقعا باشه نقض هست، اگر نوم واقعا نباشه نقض نیست، نباید اصلا نقضش بکنی، این اصلا خلاف مرتکزه. از اینجا هم استفاده میشه که حضرت به ارتکازات عقلایی تمسک کردن، که قبل از این مسئله تعبد این ارتکازات عقلاییه مسئله مهمیه. نمیشه ما یه ارتکازی رو قائل بشیم و بگیم این ارتکاز تعبدیه، ما اینو نفهمیدیم که یه ارتکازی تعبدی باشه. ارتکاز تعبدی یعنی نه، ما نمیفهمیم فقط از ظهور کلام حضرت و اینم به صورت تعبدی دارن بیان میکنن و الا نه عقلا این کار رو انجام نمیدن که به هر حال در اموراتشون یقینشون رو به هر حال نقض میکنن به ادنا احتمال از بین رفتن و اینم ما احراز نکردیم که عقلا در اموراتشون، بله در امورات مهم این کار رو انجام میدن که امورات مهم هم در واقع قرینه است. حتی یجیه علا ذالک امرون بیین خودش قرینه میشه، اما اونجایی که قرینه نباشه در نوع امورات بنای بر برحال یقین میگذارند و این یک ارتکاز عرفیه. این حالا عرض ماست در مجموعه بعد اللتی ولتی نقل فرمایشات بزرگان. البته دیدن این فرمایشات خوبه، ذهن رو در حال تجهیز میکنه، اما نباید به نظر میرسه که خیلی تو این دقایق مدرسه ای این مباحث رو پیچوندش، چون به هر حال مسائل عقلایی و اعتبارات دیگه، اعتبارات شرعیه در همون حدی که عقلا از این ظهورات برای استفاده میکنن همون رو باید بگیریم بریم. البته روایت بعدی. و صلی الله علی محمد.